أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سلام. بحث ما در این بود که نهی از شیء آیا اقتضای فساد می کند یا نه. گفتیم برای تشریح و توضیح ابعاد مسئله این کلماتی که در عنوان بحث مأخوذند روشون بحث میشه، و بسیاری وقتا هم این بحث به حاشیه میره، یعنی جا به جاهایی که خود جهت مبحوث آنها متوقف برش نیست. یعنی بحث تردل الباب، مثل این بحثی که امروز در مقدمات داریم، در ظاهرن مقدمه سادسه است یا سابعه، در کفایه صاحب کفایه چند مطلب را، چندین مطلب را بیان فرموده راجع به صحت و فساد. خب اول این است که از صحت و به معنی تمامیه دیگه لازمش این است که فساد هم به معنای نقص باشه، اگرچه تصریح بهش نکرده. خب وقتی گفتیم که صحت به معنای تمامیت، خود به خود زمینه پیدا میشه برای بحث بعدی، و آن این است که تمامیت به چه لحاظ. میفرماید به لحاظ ترتب اثر مرغوبان فی، یعنی این که تمام آنچه که دخالت دارند در ترتب این اثر، اگر همه بودن این صحیحه، اگر همه نبودن نقصی وجود پیدا کرد، به طوری که باعث شد که اون اثر مرغوب فی مترتب نشه، این فاسده. چون تمامیت و نقص به معنی اینه که مثلا خب یه تعدادی از یه چیزایی رو هم گذاشته بشن یا یه چیزایی رو هم گذاشته نشه. چه چیزهایی، به چه لحاظ وقتی ما میگیم این چیز تامه، مقوم تمامیتش چیه؟ حالا مثلا چرا یه چیزی 10 جزه، چرا 8 جز نباشه، چرا 12 جز نباشه، چرا 10 تا رو تمام حساب میکنیم، میگیم نیازی به 11 نیست. یعنی بالاخره یه ملاکی نیاز داره یه قضیه، ملاکش را ترتب اثر مرغوبان فی قرار دادن. پس به اصطلاح اون نصاب، حد نصاب اونجایی که اثر مرغوبان فی مترتب می شود، کمتر از اون بیشتر از اون دیگه خارج هست. خب یعنی ناقص و زائد حساب می شود، اما تام یعنی اونی که همون حد نصابی که یترتب علیه الاثر مرغوب فی. پس میزان در جزئیت این اجزا یا شرایط و دخالتشون اینها، میزان اینه که ترتب اثر را، اگر دخالت داشتن در ترتب اثر، هر چی که دخالت داره باید باشه، اگر همه بودن تامه و صحیحه، اگر نبودن ناقصه و فاسده، و فسادم به معنی نقص در این اجزاست. فقرا اون چیزهایی که دیگه دخالت ندارن در ترتب اثر، اونا اعتباری بهشون نیست، یه وجودشون هم لازم نیست و نبودشون هم باعث فساد نمیشه. پس اون معیار و میزان ترتب اثر شد. خب این مطلب را هم بلخصوص مطرح نکرده، هم از مساوی کلماتش استفاده میشه که این مطلب را مفروغ الحل قرار داده، مثل یه چیز واضحی اصل مسلم گرفته و ازش عبور کرده. خب این هم مطلب دوم. سومین مطلبی که باز در کفایه آمده است این است که از صحت و الفساد امران اضافیات، چون نه وقتی که گفتیم که صحت و فساد یعنی صحت به لحاظ ترتب اثر مرغوب، اگر رسید به حدی که اثر مرغوب فی مترتب بشه فهو صحیح، اگر نرسید فهو فاسد، یا به عبارت دیگه تامان و ناقصان. خیلی خب این اثر مرغوب فی وقتی که این ملاک و میزان شد خیلی طبیعی است که رغبت های انسان ها متفاوت باشد. همین اثر مرغوب فی یعنی اثری که مورد رغبت و شوق و اشتیاق اشخاص، خب طبیعی که اشخاص و آراء و انظار در شوق و رغبت متفاوتن. یه چیزی یه کسی مثلا به یه اثری بیشتر اشتیاق داره و رغبت داره، اون یکی به اثر دیگری اشتیاق و رغبت. وقتی اثرها در مقام تشخیص مختلف میشن، وقتی که مختلف شدن ممکنه که به اصطلاح نتیجه بده. فلحاظا مثلا فرض کنید یه اثری مترتب میشه، فرض کنید بعد درس شد، وقتی درس ها تمام شد کامل شد این اثر مترتب میشه، یه اثر دیگه نگوش بذار، یه اثر دیگه مترتب نمیشه بر این لحظه، مترتب میشه بر چی؟ بر دوازد. خب حالا آیون اختلاف نظر دارن از لحاظ رغبت، این اثر مرغوب از رغبت دیگه، رغبت معنی شوق، شوق ها مختلفه، یکی در این اثر رغبت داره که بر دهتا مترتب میشه، یکی رغبتش به اون اثری که اون اثر بر دوازدهتا مترتب میشه. پس اثر مرغوب منفی متفاوت شد، بنابراین تمام و ناقص هم چه شد؟ متفاوت خود اضافیه دیگه. پس بنابراین عملی مثلا ده جزئی تامون به لحاظ ترتب اثره و ناقصون به لحاظ اثر دیگری که مترتب بر دوازده جز میشه. پس بنابراین عرض میشود این صحت و فساد میشن امران اضافیان، اضافیان یعنی به حسب نسبت ها و اضافات متفاوت میشن. فیکون و شیعون تامن یعنی شیع مثلا در جزی، تامن به لحاظ اثره و ناقصن به لحاظ اثر آخر، چون اثر دومی فرض اینه که مقومش دوازده جزه، طبیعتا اینطور میشه. خب این هم یک مطلب که صحت و فساد امران اضافیان. چرا اضافیانن؟ چون به لحاظ ترتب اثر مرغوب فیه و اثر مرغوب فی آثار ممکن است مرغوب فی مختلف باشد. نه در حالا سب کنید الان این فعلا معناش که معلوم شد، بعدا تو مثال مثال ندیم، چون که یک قدیم مثال ها تعلیم تطبیق بکنیم از توش بیرون بیاییم مشکل میشه. آثار مختلف مثلا حالا آثار مختلف شد تو بحث بعدیمونه ده، بذارید مثال ها رو بعدا اشاره میکنیم. آثار مصابت هم بله
صحت در این
جزء
باشه،
بله
جایی دیگه همین
جزء
نیست،
بله بله این در جزء واقعا مؤثرن در این اثر و واقعا مؤثر نیستن در او اثر، دوازده تا واقعا مؤثره ده، لیکن رغبات نگوییم الاثر المرغوب فی نه مرغوب نزد شارع مقصود نیست، نزد علما و صاحب نظرانه که نسبت صحت و فساد میدم. خب ما هستیم که اطلاق میکنیم میگیم این عمل صحیحه و عمل باطله. خب حالا ما چه میگیم این عمل صحیحه عمل باطل؟ به لحاظ اثر مرغوب فی خودمونه، یه دسته اثر مرغوب فیشون او یکیه، یه دسته اثر مرغوب فیشون او دومیه، لحاظا این عمل چه میشه دیگه؟ گاه ممکنه پیش بعضی صحیح میشه، پیش او دسته دوم باطل. دیگه گفتم بابا چرا دیگه طولش میدین؟ نه شریعت و حقیقت و طریقت اینجا جای بحثش نیست آقای حسن، ده بذار من طولش ندید در بحث های اینا بحث های حاشیه است، نه این مناسب نیست که طولش بدید. الرابع تو مثلا هم روشن داد جای اینجا که ما گفتیم فکر نمی کنم درش ابهامی باشه. الرابع نه بله حرفای کفایه رو میخوانیم، الان میخواهیم بگوییم که صاحب کفایه چه مطالبی گفته، بعدا یه چند تا دو تا حالا خدشه و اشکال هم هست بعدا نرد میکنیم. فعلا تقریر مطالبی است که کفایه در این بخش بیان کرده. خب حالا بگوشم الرابع سه تا مطلب گفتیم، حالا مطلب چهارم. مطلب چهارم اینه که ینشأ مما ذکرنا، از این مطلبی که ذکر کردیم یه مطلب دیگه معلوم میشه و اون این است که اختلاف در مورد صدق این که مثلا بعضی ها میگن فلان چیز صحیحه یه گروه دیگه میگن نخیر فاسده، معلوم شد که این اختلاف در مفهوم صحت نیست، اختلاف در مفهوم ندارد، اختلاف در چه دارد؟ اختلاف در مصداق و در مقام تطبیق دارد. این مثلا معلوم شد چطور؟ برای اینکه مفهوم اختلافی دارش نیست، یعنی مفهوم کلی، مفهوم کلی ما اصل المفهوم چیه؟ مفهوم صحیح یعنی این است که چیزی عملی که همه اجزایی که دخالت دارن در اثر مرغوبون فی اینها عرض می شود خدمت شما وجود داشته باشن. پس اشتمل علی جمیع الاجزاء، علی تمام چیزهایی که دخالت دارن در اثر مرغوبون فی. خب این معنا و مفهوم اصل معنای کلی و مفهوم کلی مورد اتفاق همه است که صحیح به این معناست، یعنی صحیح یعنی العمل التام الجامع لجميع الاجزاء والشرائط. خب اگر گفتین خب اجزاء تام و اجزاء و شرائط به چه لحاظ، چه به اصطلاح جزئیاتشون، ملاک جزئیاتشون چیه، اون چیزایی که جزء به لحاظ دخالت در ترتب اثر مرغوبون ترتب اثر. خب پس این معنای کلی رو شما بگیرید، اشتمال اون عمل بر جمیع تمام اجزایی که دخیلن در اثر مرغوم است، پس این معنای کلی همه همینطور معنا میکنه. تو معنای کلی آقایون اختلافی با هم ندارن. اگه از فقیه بپرسیم همینطور معنا میکنه، از اصولی بپرسیم، از متکلم بپرسیم، همه همینطور معنا. پس در معنای کلی اختلافی نیست، ولی پس اختلافی که هست در کجاست؟ در مقام تطبیق بر مصداق. در کجا؟ در قضیه همون مرغوب منفی. اثر مرغوب منفی یه معنای کلی، بعدا وقتی میخوان تطبیقش بکنن آقای فقی تطبیقش میکنن بر سقوط قضا و اعاده. چرا؟ چون اثری که مورد رغبتش هست سقوط قضا و اعاده. آقای متکلم چرا؟ چون تو وادی عرفان و ثواب و عذاب و افعال آخرتی و مبدأ و معاد و این چیز هاست تطبیقش میکند بر امتثالی که مسقط عذاب باشه، حصول امتثال و اطاعت الله به لحاظ اینکه عذاب را برطرف میکنه و ثواب را میاره. خب این مهم براش این یکیه. پس اختلاف در مقام تطبیق بر مصادیق، وقتی تطبیق میکنن اثر مرغوب فی برای این آدم سقوط قضا و اعاده است، برای اون یکی عرض می شود حصول امتثالی که موجب ثواب و رافع عقاب باشه. پس می بینید اختلاف در چیه؟ در مقام تطبیق بر مصادیق، نه در اصل مفهوم. و همینجاست که کار دستمون میده برای اینکه مقام سقوط و قضا و اعاده ممکنه یه چیزهایی دخالت داشته باشن که نسبت به امتثال دخالت نداشته باشه، اختلاف پیدا میشه. صحیحه به حسب یک اثری، فاسد میشه به حسب اثر دیگه. غرض این است که این که میگیم ای آقا میگه صحیحه و آقا میگه فاسد اختلاف در مفهوم ندارن، صحیح هر دو در نظرشون اجتماع تمام اونجایی که دخیلن در اثر مرغوب منفی، تو اثر مرغوب منفی در مصداقش اختلاف پیدا کرده. چون در مصداقش اختلاف پیدا کرده، بعد در تطبیقش این میگه یه عمل صحیح، میگه نه فاسد. چرا؟ چون این میگه که مشتمل بر جمعی چیزایی که مدثرن در اثر مرغوب و اثر مرغوب فی سقوط قضا و حاصل حاصل نشد پس فاسد. اون میگه بابا اثر مرغوب فی عبارت است از حصول ثواب و سقوط از عقاب و این معنا حاصل شده، پس این چیه؟ صحیحه. حالا این اختلاف کجا؟ تو مفهوم صحت یا تو مصادیقشه؟ تو مصادیق ربطی به مفهوم نداره. خب پس این هم مطلب دیگری که استنباط و استنتاجش کردیم از بحثای قبلی، که اختلاف بین این گروه ها اختلاف در مفهوم نیست، مفهوم یعنی کلی مفهوم، بلکه اختلاف در مقام تطبیق و مصادیق. این من مطلب رابع دیگه، هرچه خود اضافی هم دیگه اشکال نداره. یه آقا یه هم پدر هم پسره، این آقا پدر است نسبت به زید، پسر است نسبت به هم، هم صحیح هم فاسده، صحیح عن عند قوم و فاسد عند قوم آخری، اشکال نداره. ده بابا بذارید از این بحثای حاشیه خارج بشیم دیگه. الخامس بعد از دست خدمتون هستم. حالا یه جایی افهامی پیدا کرد، نمیدونم کجا چیز داره، اینا مثل دو دو تا از دو دو چهتا واضح تره به نظر خود. الخامس من آز القبیل، امور اضافی این طور هست، این نه تضاد ندارن، مثل عبوت بونه، این آقا پدر یا پسره، میگیم هم پدره هم پسر، پدر نسبت به یکی، پسر از نسبت به یکی دیگه، خود امور اضافی هم هم سر. الخامس هم صحیح هم فاسد، اما صحیح به نظر قومی و فاسد به نظر قوم دیگری، به لحاظ اثر دیگری. الخامس من هذا القبیل اختلاف المتکلم و سقه قاینه دیگه گفتیم، یعنی تا اینجا گفتیم که در مطلب الرابع بیان کردیم که اختلاف در مفهوم نیست بلکه در مصداقه. حالا در الخامس میخواییم اختلاف فقیه و متکلم را خوب حلاجی بکنیم، یه اختلاف بین متکلم و فقیه دقیقا سر همین اختلاف در مصادیق ربطی به مفاهیم نداره. چطور؟ برای اینکه اثر مرغوب فی برای فقها سقوط قضا و عاد است، مصداقش یعنی مصداقش سقوط قضا و عاد است، یعنی عملی که دیگه قضا و عاد نداشته باشه این صحیحه، عملی که قضا و عاد داره فاسده. این اثر مرغوب فی عند الفقها. اما عند المتکلمین چی؟ متکلمین میگوین نه، اثر مرغوب فی این است که انسان یه عملی انجام بده که امتثال و اطاعت بهش حاصل بشه و مستحق ثواب بشه و عذاب و عقاب از گردنش برداشته بشه. پس ولذا تفسیر میکنن صحت را به موافقت الشریعه یا موافقت الامر، امر المولا. خب چون مهم براشون این جهته، جهت حصول ثواب و سقوط عذابه، ولذا تطبیقش که میکنن بر مصداق این یکیه. نه خیلی یکی نمیشه، به صحب بکن تطبیقش میکنم دیگه، الان نمیشه. عرض میشه بعد به خدمت باسات شما، اون وقت وقتی که اینطور شد مواردی هست که اینها با از همدیگه جدا میشن. پس بنابراین اختلاف بین متکلم و فقیه اختلاف سر مفهوم صحت، یعنی دوتا اومدن دو تفسیر کردن برای صحت، یکی گفته از صحت عبارت عن سقوط القضا و العاد، یکی گفته از صحت عبارت عن موافقت الشرع. این اختلاف در مفهوم نه، اختلاف در مفهوم ندارن، هر دوشون قبول دارن که مفهوم صحت تمامیته، اجزا و شرایطی که دخیلا در اثر مرغوب فی، تو این معنای کلی اختلافی ندارن. اما بعد که میخوان تطبیق بر مصادیق بکنن، پس این که معنا کرده به موافقت شریعه در حقیقت به مصداق معنا کرده، یعنی اینکه اثر مرغوب فی موافقت شریعه است. اون که معنا کرده به چی؟ به سقوط قضا و عاده، مفهوم را نگفته، مصداقی را گفته که چه باشه؟ که سقوط القضا و لعاد، اینا مصادیق اثر مرغوب فی هن، ولا اصل تفسیر مفهوم اصلی تفسیر نیسته. مفهوم اصلی صحت هر دو برش اتفاق نظر دارن که مفهوم اصلی یک معنای کلی است که تمامیت نسبت به اجزا و شرایطی دخیل در اثر مرغوب فی. این معنای کلی را همه درش اتفاق دارن، اختلافی هم سر این نیست. بعد که میان سراغ مصادیق، این میگه صحت عبارت از موافقت شرط خرد مفهوم مصداقه. اون یکی میگه صحت سقوط قضا و عادت، بابا اینا مصادیق هست و اختلاف در مصادیق، شما چرا اصل مفهوم را نمیگید؟ اگر اصل مفهوم را بگیرید اختلافی درش هیچ کس نداره. این هم این مطلب. و اما این مطلب آخری که از اول آقایون هی بعضی از آقایون عجله دارن که این مطلب گفته بشه، حالا بیاییم بگیم که بالاخره آیا اینا یه جایی از هم جدا میشن؟ که جایی از هم جدا میشن که بالاخره یه عملی صحیح باشد مثلا پیش متکلمین و فاسد باشد پیش فقها، ها یه همچه موردی داریم؟ آیا همچه چی پیش میاد؟ بله میاد. چرا؟ برای اینکه در اتیان به مأمور و به مثلا به امر داری، یه مثال مثال های دیگه هم داره، خیلی مثال، ما حالا یه مثال میگیم که با مثال این مطلب روشن بشه. اتیان به مأمور و به امر ظاهری، امر ظاهری داریم یا معدای اصلی است یا اماری است که ثابت کرده این عمل خوش میکنید، این عمل مثلا فرض برمید که 10 جز داره، اون جز 11 و 12 دخالت ندارن، اصالت و برای استصحابی آمده اینها را از بین برده و عمل شده 10 جزئی، اما به استناد امر ظاهری. خب امر ظاهری خودی واجب الامتثاله، در حینی که خودش هست امتثالش باید بکنیم، چون ما خبر از حکم واقعی خدا داریم. این که تو دست ما چیه؟ امر ظاهری. و اینی که عقل به ما میگه باید اطاعتش بکنیم و انجامش بدیم چیه؟ همین امر ظاهریه. خیلی خوب، امر ظاهری را اتیان بکنیم، عند المتکلم موافقت الشریعه حاصل شد، امتثال از ثواب هم گیرش بود، عذابی هم دیگه نداره. اما بعد از آنی که کشف خلاف شد، باز هم ثوابش در جای خودشه، سقوط عذاب هم سر جای خودش. حالا وقت هم گذشت، نوبت به قضا رسید. این کشف الخلاف بعد الوقت، آیا از ثواب و از ثواب چیزی کم شده؟ آیا مستحق عذاب شده؟ ابدا. پس صحت عند المتکلم که ثواب و سقوط عذابه موجوده. اما حالا انکشف الخلاف، یعنی معلوم شد که حکم ظاهری مطابق حکم واقعی نیست، علم پیدا کردیم که حکم واقعی چیز دیگه است و اگه بخواییم به حکم واقعی عمل بکنیم و جزء 11 و 12 هم باید بیاریم. اینجا مبتنی بر مبحث اجزا، اگر قائل به اجزاء حکم ما ظاهری از واقعی شدیم، خود یه ساقط قضا هم ندار. اگر قائل به اجزا نشدیم که ما علیه المحقق الخوئی و من قبلی استاده الناینی که قائل به اجزا نبودن و بسیاری دیگه که عرض شود خدمت شما تابع این مسلک هستن، اون وقتی آدم قضا برش واجبه. پس بنابراین هذا العملی که انجام شد در موقع خودش، آقای فقیه میگه هذا العمل باطلون و فاسدون، اما متکلم که میگه صحیح، چون هم ثواب داره و هم عذاب رو برداشت از گردن ما. ابدا ابدا، استغفر الله. و عملی که انجام داده اگه انجام نمیداد یه عذابی از بابت خودش داشت، اون عذابی که از ما بداره، دو تا عذاب هست آجون، دو تا عذاب هست. این عذاب مال عدم قضاست، او عذابی مال عدم انجامش در زمان خودش، خود یه عذاب دیگه هست. اگر امر ظاهری رو در زمان خودش انجام نمیداد تا وقت میگذاشت معذب بود به ترک همون مأمورون به بر از باب تجری بده تجری کرده مستحق عذاب. پس بناهن علا ذالک عند المتکلمه، عند المتکلمه یا به صلاح صحیح و عند الفقیه فاسد. بله، پس ثمره عملیه داره. و همچنین شاید اتیان مأمور به امر اضطراری، اگر کسی گفت، البته کسی قائل نشد که اتیان، اگر دیگه فردی داریم بحث میکنیم، اگر کسی قائل شد که اتیان مأمور به امر اضطراری بعد از رفع اضطرار احتیاج به چی قضا و عاده داره؟ مادام همین بحثه. خب حالا اون دیگه باشه، حالا اونش که واضح تره مأمور امر ظاهری واضح تره، خب بحثی داره. آره بله، حالا همین مثال همون مأمور به امر ظاهری رو بگیریم چه خیلی واضح تره. خب حالا بحث صاحب کفایه در این مقطع دیگه اینجا تمام شد. میبینید که در این عبارات کوتاه صاحب کفایه مطالب بسیار زیاد و مفصلی را بیان فرموده که ما الحمدلله به طور واضح اینها را بیان کردیم. حالا عرض کنم به خدمت باسات شما و اما مناقشاتی که هست، بعضی از این مناقشات انصافا متخذن از مرحوم امام، ولی خب چون ما هم اینا را میپذیریم و قبول داریم لذا بیان میکنیم، ولی اصلش از اونجاست. عرض میشود خدمت باسات شما راجع به این که این قضیه به اصطلاح صحت و فساد به معنای تمامیت و نقص باشه، این تفصیلی داره. حتی تمامیت و نقص به لحاظ اثر مرغوب فی، آیا این کلیت داره که اینطور ما بیاییم صحت را تفسیر بکنیم بگیم از صحت عبارت عن تمامیت به لحاظ ترتب اثر مرغوب فی، و الفساد عبارت عن النقص ناقص بودن به لحاظ اثر مرغوب فی، آیا این تفسیر عرض میشه خدمت شما دیگه همه جا قابل صدقه؟ بعضی جاها صحیحه، بعضی جاها درست نیست. اما اونجایی که صحیحه و بحثی درش نداریم که احتمالا مرحوم آخوندم ناظر به اونجا بوده، عبارت از مرکبات اعتباری است. هر مرکبات اعتباری جعلیه مثل نماز و روزه و حج و و امثال ذالک یا در باب معاملات، بله اینطور مرکبات اعتباری هم دیگه، این مرکبات اعتباری بله دیگه، وقتی که عمل تام عرض می شود بهش میگن صحیح، ولی بعضی اجزا و شرایط چه نداشت ناقص بود بهش میگن فاسد، اینا قبول داری. اما در مرکبات حقیقیه این مطلب را قبول نداریم، چون میبینیم صدق عارفی نمی کنه. مثلا مثل چه؟ مثلا یه آدمی یه دست داره، میگن که فاسده، ناقص که هست اما نمیگن فاسد. دو تا دست داره میگن تام، کامل اجزا هست اما نمیگن صحیح. پس اینجا صحت و فساد با نقص و تمام از هم جدا میشن. چه میگن این آدم فاسد شد؟ یعنی به لحاظ بدن ها، نه به لحاظ اخلاق. به لحاظ بدن میگن فسادی پیدا شده در اون صورتی که مثلا بدنش زخم بشه و زخمش بگنده و متعفن بشه، اون وقت میگن این بدن چه شد؟ فاسد شد. خربوزه رو اگر نصفش کردیم به نصفش میگن فاسد، چون تام نیست. و خربوزه خلقت اولیه‌اش یعنی که تام باشه، همک با هم باشه. این نصفش کردیم خونه میگن فاسده، میگن ناقصه اما نمیگن فاسده. عرض میشه خدمت شما چه به خربوزه میگن فاسده؟ موقعی که بگن گندید وقت میگن فاسد شد. این گندیدن چیه که میگن فاسد شد؟ این گندیدن خروج از مزاج اعتدالیه که باید اینجا قانون ابو علی زینا رو بخوانید. چرا؟ چون یه اجزای باطنی داره، یه اجزای ظاهری مثل دست و پا و اینا، اینا میزان نیستن در صدق فساد. اما وقتی بدن میگنده او اجزا و ترکیبات و عناصری که هر کدام کل شیء خلقناه به قدر در یه حد و اندازه معینی بودن، اگر که خارج شدن از اون حد و اندازه‌ای که خدا معین کرد، چقدرش باید کلسیم باشه، چقدرش باید فسفر باشه، چقدرش باید چربی باشه، چقدرش باید آب باشه، چقدرش باید چه باشه، اکسیژن باشه، هیدروژن باشه، این اجزای باطنیه از حدی که خدا برایشون معین کرده وقتی خارج شدن میگنده ایستاد میشه، متعفن میشه و فاسد میشه. این فساد خروج از مزاج، مزاج یعنی ترکیباتی که در ترکیبات باطنیه که در ذرات و اجزا و سلول ها هست که دو وجود آورنده این مجموعه هستن، اونا حد و اندازه معین دارن هر کدام که بدن سالم باشه. از اون حد و اندازه ای که معین شده هر کدامش خارج شد، فساد عمل میاد، بینید بدن میگنده، بدن کبود میشه، اله میشه، بله میشه، میگن فاسد شد. این فساد اونه، خروج از مزاج اعتدالی. چهار طبع مخالف سرکش چند روزی با من با هم خوش، که اون موقع میگفتن تبایع اربعه. مثلا فرض کنید که خون و صفرا و بلغم و سودا، اینا هم میشن مزاجای چارگانه بودن. اگر یکی از اینا غلبه میکرد، مثلا صفرا غلبه میکرد آدم میمون، سودا غلبه میکرد دیوانه میشد، خلاصه هر کدام غلبه میکرد یک فاسد میشد و از بین میرفت. ولذا شیخ سعدی هم میفرماید چهار طبع مخالف سرکش چند روزی با من با هم خوش، چون یکی زین چهار شد غالب، جان شیرین برآمد از قالب. لاجرم مرد عاقل کامل ننهد بر حیات دنیا دل. طبعا علی ذلک فساد در مرکبات حقیقیه اینه، یعنی خروج از مزاج اعتدالی به حسب حکمتی که خدای تبارک و تعالی این اندازه معین کرده برای این ها، خروج از اون اندازه و مقدار موجب فساد میشه. این اما مثلا فقط یه آدمی رو دست نداره، نه کسی نمیگه که این هر میشه فاسد شده، میگه ناقصه اما نمیگه فاسده. خیلی پس این هر میشه خفشه اولی، چرا؟ چون ظاهر عبارت صاحب کفایه اینی که میخواد صحب و فساد معنا کنه به لحاظ همه موارد، نه فقط به لحاظ مرکبات اعتباریه. اگر محل کلام ایشون خصوص مرکبات اعتباریه باشه قبول داریم. مثلا نماز فرض کنید یه جزش رکوعش نبود، سجودش نبود، فلان نبود، اینا نقصی داشت، چه میشه؟ فاسده دیگه، سبق فساد هم میکنه، فساد صلات رو بطل صلات گفته میشه. ولی در مرکبات حقیقیه تفصیلی داره، تحقیقی داره که باید به اون دقت بشه. خب اثر مرغوبون توی هم متناسب نه، کسی یه دست، کسی که دو دست داره با کسی که یه دست داره اثر مرغوبون توی یکی نه، نمیشه. با یه دست و کار دو دست نمیتونه بکنه. او خو اعتدال خود در قاطی نکن، دو دست و یه دست رفتی به اعتدال نداره. متعتب نمیشه، اما این هم کم میشه. خب اثر مرغوب منفی که از دو دست عمل میاد، از یه دست عمل نمیاد، یک دست بی صدا است، شاعر فرموده دی. دوبال مسلمان اثر مرغوب منفی یعنی کامل خوب متعتب نمیشه بر یه دست. بقیل دو دست میتونه کار بکنه، این دست یه پا، بقیل دو پا میتونه کار بکنه، آدم با یه پا چطور را میشه؟ اما دو پا خوب را میشه. پس برای این لحاظ اثر مرغوب منفی هم بکنیم باز هم مشکل حل نمیشه. مرکبات اعتباریه خدا، خب اشکال نه، اگر این باشه اشکال نه. از ثانیه نه وقت گذشت. یوسف بن مارون.